الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. کتاب ملاحم ابن المنادی، متوفای 336. جالب این است که چاپ خود ایران هم هست، چاپ قمه، منتها 1418، یعنی بله 13-14 سال قبل چاپ شده، میگه نسخش هم نیست. روایتی که از ابن المنادی نقل کردم، بله ترس کردم، هم سندش مشکل داره، مجاهیل توش خیلیه، و متنش هم یک مقدار روشن نیست. روایت اینه، سجع ابن عبد الله سمعت علی ابن ابی طالب علیه السلام یقول والذی نفسی بیده لا یذهب اللیل والنهار، شب و روز به پایان نمیرسه، قیامت به پایان نمیشه، حتی تجیع الرایات و سود من قبل خراسان، از سمت خراسان پرچم های سیاه بیاد، حتی یوثقو خیولهم به نخلات بیسان. ایشون میگه در اصل نیسانه ولی غلطه، مراد بیسانه. بیسان شهریست در اردنه. بله من گمان کنم اصلا این اشتباه باشد، نه بیسان است نه نیسان، میسانه، همون اطراف بصره است، نخیلات اون طرفه. خب بیسان و الفرات به قرینه خود فرات. خب این روایت ایشون آوردن، کتابش رو زحمت کشیدن، این چاپ بله دارالسیره صفحه 312. خب اجازه بدید من جمع بندی کنم. قول نمیدم که روایات بحث امروز باز تمام بشه، چون من دو تا محور میخوام بحث کنم، یکی دو تا روایت که مونده تتمه، یک محور، محور دوم معنای تواتر، محور سوم جمع بندی. اما محور اول دو تا روایتی که مونده اینو من تکمیل کنم. بله از آقا امیر المؤمنین علیه صلوات المسلین، روایت چندمی میشه؟ نهمی. روایتیست که نعمانی نقل میکنه در غیبت 257، عن ابی صادق عن امیر المؤمنین. روایت اینه، ملک بنی العباس یسر لا عسر فیه. ملک بنی عباس آسونه، سختی نیست در حکومتشون. البته مرحوم مجلسی همینو از نعمانی نقل میکنه، جور دیگه نقل میکنه، ملک بنی العباس عصر لیس فیه یسر. یعنی چی؟ همش سختیه، همش گرفتاریه حکومتشون، رخاء در اون حکومت نیست. خب یسر لا عسر فیه، لو اجتمع علیهم الترك والدیلم والسند، اگه ائتلاف تشکیل بدن ترک ها، احتمالا کی مراد از ترک در روایات؟ ترک. اگر اینها به علاوه دیلم، دیلم کیه؟ الخزر و دیلم و ترک و الجمیع من مشرکی العجم، ای تعبیر تریهیه در مجمع البحرین، میفهمد که اینها بالاخره مشرکین غیر عرب، مشرکین غیر عرب اینها رو میگفتن بالاخره دیلم و الاخر. میفهمد که اگر ترک ها به قولشون اروپای شرقی به علاوه دیلم، مشرکین غیر عرب، و سند والهند والبربر. بربر کیان؟ ببینم چی داره. بربر رو میگن جیل من الناس، ادهی از انسان ها هستن. یقال اول من سماهم به هذا الاسم اقرقیس الملك، کلمه بربر را یکی از پادشاهان برشون نامگذاری کرد. بله. و ان بلادهم فی الجزائر، یا در جزائر کثیر منهم، خیلی از بربر او طرف ها هستن. خب اینم حرف آیه ترهیه. و طیلسان، طیلسان طالشان هم میگن. مجمع البحرین میگه ثوبون یحیطو بالبدن، پیرهنیست که تمام بدن را میپوشونه. یونسج للبس، برای پوشیدن. خال عن التفصیل، دیگه چی میگن؟ بله؟ برش نداره، یکی کس. والخياطه وهو من لباس العجم، این فرم لباس غیر عربه که بعضا در اروپایا تطبیق میدن. خلاصه میفهمید که ملک حکومت بنی عباس اونقدر قویه که اگه ائتلاف تشکیل بشه، شرق و غرب، طیلسان اروپایا، اروپایا از یه طرف، نمیدونم شرقی ها از یه طرف، همه هم دست بشن، لن یوزیلو، نمیتونه این حکومت را از بین ببره. ولا یزالون فی غواره، طیب العیش، غواره طیب العیش، یعنی در رفاه به سر میبرن. من ملکه، خودشون در نعمت و قعده به سر میبرن. حتی یشد عنهم موالیه، تا اون کسانی که با اینها موالی، هم پیمانانشون، یا موالی اون کسانی که غیر عرب هستن، حالا از ترک ها بودن، از این فارس ها بودن، هرچی، بالاخره هر حاکمی که آمد یه عده را مقرب قرار داد، خب اونا میشن موالی، تا اینکه اینها علیهشون شورش کنن. و اصحاب دولتهم، از درون حکومت، از خود کسانی که پست های کلیدی دستشون، اونا علیه حکومت قیام کنن. و یسلط الله علیهم علجن، از یکی این ائتلاف داخل به هم بخوره، یکی افرادی که حاکم بودن دستان در کار بودن، اینها علیه خود حکومت دست کار بدن، و بعدش هم از خارج، فشار از خارج. می فرماد که و یسلط الله علیهم علجن. علج در لغت به معنای الرجل الضخم، یه مرد تنومند. من کفار العجم، تنومند از کفار غیر عرب را میگن علج. و بعضهم یطلقوا علی الکافر مطلقا، به کافر میگن علج، حالا عجم باشد یا غیر عجم باشد. و الجمع العلوج. خب علج به حمار وحشم میگن، حمار وحشی، الغلیظ. در حدیث از مولا آمده است که الناس انصافا از این مجمع البیان خیلی استفاده کنید. دیگه منجد و این آماله طلبه های مقدماتیه. سعی کرد مرحوم ترهی در برابر نهای ابن اسیر، ابن اسیر سعی کرد در نهایش از قرآن و حدیث استفاده کنه. ایشون هم آمد روش همونه پیش گرفت، اما احادیث اهل بیت که در لغت مطرح کرد، احادیث اهل بیت را، خیلی کتاب پرملات و پرمغزی ازش خیلی استفاده کنید. بعد می فهمد که فی الحدیث، در حدیث میخواد کلمه علج را که در روایت آمده تبیین کنه. عن علی علیه السلام الناس ثلاثه، سه گروه مردم، عربی و مولا و علج. فنحن العرب، عرب ما هستیم، و شیعتنا الموالی، هر کس که شیعه ما باشه جزء موالی ماست. و من لم یکن علی مثل ما نحن علیه فهو علج، هر کس که طرفدار ما نباشد، ولایت مدار نباشد، او جزء بله علج میموند، حالا یا مطلق مشرک یا معانی دیگه. خب میفرماید که حکومت عباسیین پابرجاست تا از داخل یک مقدار اختلافاتی بشه و از خارجم اون کافر وارد بشه. یخرج من حیث بدا ملکهم، از کجا حکومتشون نشأت گرفت؟ از کجا؟ خراسان دیگه، از همونجا الس سر در میاره. لا یمر بمدینه الا فتحها، به هر شهری میرسه ای کاش فتحها، ویرانش میکنه. ولا ترفع له رای الا هدها، هیچ کس در برابر این الچ نمیتونه مقاومت کنه، اونا داغونشون میکنن. ولا نعم الا ازالها، بله آبادی ها را و خیرات را برکات را هرچی هست از بین میبره. الویل من ناواه، وای به حال کسی که با این مخالفت کنه. فلا یزال کذالک، همینجور میماند حتی یفر، پیروز بشه. و یدفع بظفرهی الى رجل من عترتی، اینو تحویل یکی از فرزندان من، عترت من. خب ما از حرفی که ندادیم، ما فعلا داریم روایت رو توضیح میدیم. تعبیر علج، تعبیر علج، آخه این اصطلاح، اصطلاح چی میگن، بار مثبتی نداره. خامس دابت الارض، مثل دابت الارض، دابت الارض را در روایت ما دیدیم. خب تطبیق به خود کلمه دابه، معنای لغویش اصلا خود این بار مثبت نداره، اما خب در روایت میبینیم که بر مولا تطبیق داده شده است که این باید روش بحث بکنیم. حالا اینجا خود علج بار مثبت نداره، یا به معنای کفار عجمه، یا مطلق کفاره، یا حمار وحشه، هیچ کس به معنای خوب براش، معنی خوب براش معنا نکرده. حالا شما چی میفرمایید؟ خب بله الرجل وخم، اما چی؟ نه هر تنومندی رو میگن. ما یک تنومندی بود در قبل از انقلاب، قبل از انقلاب دیگه معروف شده بود، حالا اینو حتی برده بودنش برای بله موزه ازش مردم دیدن کنم. حالا اونا نقد میکنن، نمیدونم، حالا 25 تا نون سنگک توی وعده میخورد، نمیدونم دو تا نمیدونم جعبه نوشابه میخورد توی وعده. خلاصه ما یه وقتی رفتیم دیدنش، از زندان، از موزه فرار کرده بود ظاهرا، واقعا تنومند. ما دست دادیم دستمون گم شد توی دست شد یه فرسون، خیلی تنومند. و گفتم بریم بالاخره آزمایش کنیم، عاقل نیست. دیدم نه خیلی قشنگ، اول پرسی و حاج آقا بود، پیداست که میشناسه بالاخره لباس. بعد گفتم که ما چند تا امام داریم، اماممون چند تا؟ گفت حاج آقا اگه بگم خیلی شد باور نکنی. بعد زد زیر گریه. گفتم خب همین بس بس. حالا اینه نمیگن علج، این مسلمانه و شیعه هم بود. علج الرجل الرخم من کفار العجم، اونه میگن علج. اگر مسلمان باشه دیگه علج نمیگن. خب حالا این روایت را شما میفهمید چی؟ آقا این مربوط به آخه توریهیه. ببینید شما عرب ها را که میگی، یه وقتی افراد متعصب و افرادی که نسبت به یه وقتی مثل توریهیه، کی میتونه نسبت به توریهی؟ تا همین الانش چند صد سال میگذره، تا همین الانش قبرش مزاره در نجف اشرف، کتاب خانش هست، خانه و خاندانشون هستن، بیت بیت عظیم و بیت بیت شریفی عرب ها، یعنی ایشون نمیتونیم. خب همین ما میخوام ببینیم. ببینیم بله. درسته؟
ترک ها که رایات بن العباس رو هم در اختیار داشتن، ترک ها حامیان بن العباس
آفرین هم موالی همین هم دیگه
حامیان بن العباس، ترک ها علیه بن العباس شورش کردن و بن العباس رو از بین بردن. خود بن بلاقی خان هم از اون طرف وارد شد و اصلا دودمان
درست. پس منطبق است بر خود حکومت اولی عباسی. خب باش باش ببینید. خب الى رجل خب عرض کردم اینه که بعد
یه همین شاهد داریم توجیه باید بکنیم. حالا این تیک آخرشو
حالا ما ببینیم. شما به راحتی میخواد اینو تطبیق بدید بر خراسانی و آخه خراسانی که بیش نمیگن علج کجای کدوم لغت هم بده تو لسان عجمش هم. خب حالا ببین فعلا ببین ما اول همه بیم. ما اول متن میخونیم، بعد مدرکشو میبینیم، بعد مسائل تطبیقات. اونم که فرمودید من خودم در اوائل جلسات مطرح کردم باید یک بحثی مطرح بشه، تحقیقی باید بکنیم که آیا واقعا عباسیین بار دیگه هم رو کار میان. این روایاتی که دارم ناظر به چیه؟ خب یکیش همین روایت، دوباره عباسی رو کار میان یا نه یک بار آمدن دیگه تمام شد. اگه این باشد باید روایت یه جور دیگه باید توجیه کنیم. خب این روایت را عرض کردم که مرحوم نعمانی در غیبت نقل می فرماین، منتهیش میکنن به احمد ابن هلال. او میگه حدثنی حسن ابن علی ابن فضال، اونم از سفیان ابن ابراهیم جریری از پدرش از ابو صادق عن امیر المؤمنین. ما نتونستیم ابو صادق را نمیدونم بالاخره ابراهیم جریری یا البته حسن ابن علی ابن فضال هیچ مشکلی ندارد. اگر روایت تا ابن فضال درست باشه و اون قاعده کلی درست باشد روایت ما اخذ میکنیم. چیه قاعده کلیاتون هست؟ خذو ما رووا و ذروا ما رأوا. اعتقاداتشون خرابه اما دروغ نمیگن. همین ابن فضال را مراجعه کنید، سجده های طولانی ایشان گاهی پرنده رو سر ایشون مینشست. خیال میکرد که انه مثلا این قد بی تحرک بی جار اصلا یک فرض کنید که سنگی چیزی اونجا افتاده، پرنده رو سرش مینشست. معروفه علی. خب مشکل عقیدتی داشت ایشان و اینها بنی فضل. اگر خود روایت چون آقای خویی خود روایت مورد اشکال قرار میده، اگر خود روایت مشکل نداشته باشد این یک مقدمه. مقدمه دوم سندم تا ابن فضل بله مشکل نداشته باشد دیگه ما بقیش مهم نیست. اون چیزی گفتم درست نقل کرد. ولی به نظر من خود احمد ابن هلال مشکل داره. اگر همون احمد ابن هلال ابرتایی باشد، شرح حالش رو در خود معجم آقای خویی نگاه کنید، همون جلد اول ظاهرم احمد ابن هلال ابرتایی اول یا دوم، چهار بار یا پنج بار لعن شده، نفرین شده. حالا چجوری مرحوم آقای خویی در آخر قبولش میکنه؟ میفهمد که مشکلی این اقربادش میپذیریم. حالا چرا من هرچی دقت کردم نتونستم، چون مرحوم آقای خویی نسبت به ابرتایی که چند جا لعن شده میفهمد که حرفش را میپذیری، موثق است، صدق لهجه داره. و نسبت به احمد ابن محمد ابن یحیی عطار اونقدر مدارک و اونقدر ادله در توصیقات فتوا و شور هم همین میگه، ولی ایشون زیرابشو میزنه. یک دونه از این لعنها نسبت به عطار نیومده، اما خب نمیپذیره وساختش، اما اینجا میپذیره. حالا نمیدونم ابرتایی از نظر ما مشکل داره، یعنی سند به ابن فضال صحیحا نمیرسه. لذا این مشکل سندی هم دارد. و مرحوم مجلسی هم که این روایت نقل از جلد 31 صفحه 531 با اختلاف نقل میکنه. اونجا دارد که یسرون لا عسره. ایشون چی میفرماد؟ عسرون عسرون لا یسره. درست برخلاف. بعد از اونم بشارت الاسلام اینو نقل میکند از نعمانی. و از اهل سنت هم فقط سلمی نقل میکنه اینو در عقد الدرر صفحه 77. خب این از نظر سند. اما از نظر متن هیچ اشاره‌ای به رایات سود بله نداره. بله مضمونش همین است که از خراسان ادعی، اما شماها مدعی هستید، اگه رسیدن اینا عبارت رو میارم، شماها مدعی هستید که رایات روایات رایات سود چیه؟ متواتره و به اینها استناد میکنید. ما هرچی نگاه کردیم، تحقیق کردیم، تتبع کردیم، نتونستیم به این تواتری که شماها ادعا فرمودید برسیم. عبارت را ببینم آوردم. بله 604. ببینید فاضل معاصر چی میفرماید. بله ایشون در یکی دو جای از کتاب تصریح میکند که روایات رایات سود اینها متواتر هستند. متاسفانه زیرش علامت. بله یستفاد منه امور، الاول انه متواتر بالمعنى. یک جا دیگه هم تصریح میکنه که این روایاتی که رایات سود دارد اینها متواتر هستند، لذا بعضیا بخوان بر خودشون تطبیق بدن، گروه نمیدونم که یک میگه ما هستیم در شیشان و کجا و کجا، میگن این روایت متواتر است و بر خودش منطبق میکنم تطبیق بدم. ما خواهیم بحث کرد اصلا اینها تواتر ندارد. تواتر یعنی چی؟ برای من تواتر بیان بکنید بعد بیاید تطبیق بدید. ببینید اصلا تواتری که در درایه گفته شده است اینجا مصداق پیدا میکند یا نه. تو آهادش هم تو استفادش هم ما شاید این مقدار بلنگیم، حالا خواهید دید. و اصلا این روایتی هم که ایشون نقل کردن هیچ درش روایات سود ندارد. بله مضمونش با مضامین دیگه مطابقه، اما شما میگید روایات رایات سود متواتر است و این جزء روایات رایات سود نقل کردی. نخه هیچ این روایت نمیتونه جزء اون روایت باشد. خب آخرین روایت روایتی است مفصل، من اشاره میکنم دیگه خودتون مراجعه کنید. روایت آخر از امیر المؤمنین علیه السلام و این بله مرسلم هست که آقا فرمودن ان لله مدینه به خراسان یقال لها مرو اسسها ذو القرنين وصلى بها عزير ارضها سياحه انهارها سياحه على كل باب من ابوابها ملك شاهر سيفه يدفع عنها الافات الى يوم القيامه. ابن جور راجع به خراسان و مرو آقا تعبیراتی فرمودند. ظاهرا این صحبت ها را آقا در زمان خلافت خلیفه دوم مطرح کردند. اینو فرمودند بعد سکت فلم ينطق بشيء، صحبت های آقا تمام شد. فقال عمر یا ابا الحسن رغبتنی فی فتح خراسان، منو تشویق کردی من برم خراسان را فتح کنم. فقال علی قد ذکرت لك ما علمت منها مما لا اشک فیها فلها عنها. تو عرضه فتح اونجا را نداری. او فتح نکرد. خراسان در زمان خلافت خلیفه سوم که همونجا هم یک دروغی هم نسبت میدن که پرچمدارش فرمانده عملیاتش سعید بن العاص بود و جزء سربازانش امام حسن بودن، الحسن و الحسین، اینا هم جزءشون بودن. اینو طبری نقل میکنه، مراجعه کنید، سندش برمیگرده به علی ابن مجاهد. هر کتاب رجالی اهل سنت خودتون دلتون میخواد مراجعه کنید ببینید چی میگه. علی ابن مجاهد کذاب، یضع الحدیث، احادیث در فتوحات وعظ میکنه و ینسبه الى الاثبات، به شخصیت ها نسبت میده که اوقع فی النفوس باشد. بگذاریم، آقا به ایشون فرمودن که فلح عنها و علیک بغیرها، برو جای دیگه. فان اول فتحها لبنی امیه، الله اکبر، اونان که اونجا را فتح میکنن، و آخر امرها لبنی هاشم، دیگه خراسان مال ما اهل بیته، طرفداران ما اونجا هستن. و ما لم اذکر منها لکه و اکثر من ما ذکرتو، اینه که نگفتنی ها بله بیش از اون است که من گفتم برام. و سلام. نامه سخن سر من 2.5 صفحه. این روایت را فتوح نقل میکنه، ظاهرا فتوح احسن، احسن کوفی. چقدر این کتاب اعتبار داشته باشد باید وقت دیگه بحث بکنیم. خود متن شاید متن قوی باشد، مخصوصا این پیشگویی هایی که دارد که تو نمیتونی این کار رو بکنی، این کار رو کسی دیگه انجام میده و همینطور هم شد. دست امویین بود، خود عثمان جز امویین است دیگه، اونا فتح شد. خب پس اولین مدرکش فتوح احسن، جلد 2 صفحه 78. بعدش هم بیان شافعیه، از فتوح نقل میکنه. عقد الدرر است، اون از بله خود از خود فتوح نقل میکند. ظاهرا هر کس نقل کرده اینو از ابو غنم الکوفی فی کتاب الفتن، از اونجا نقل کردن. بعدم شیعه، از شیعه اولین کسی که نقل میکنن مرحوم اربلی است در کشف الغمه. مقدمه کشف الغمه رو ببینید و بخوانید، خیلی استفاده میکنید، مخصوصا این چاپ جدید. این محققش انصافا زحمت کشید و مستحق به جایزه هاست، نه مستحق یک جایزه، یه جایزه گرفت ولی مستحق جایزه هاست، خوب کار کرده. مقدمش رو نگاه بکنید، اونجا میفرماد که من معمولا در کتابم از سنی ها نقل میکنم. کشف الغمه، دوباره تکرار کنم، تأکید کنم، با مبانی مؤلفین آشنا باشید که بعد گاهی مطالب را اشتباه نقل نکنید. اونجا دارد ولدنی یا ولدنی ولی ابو بکر مرتین، تنها کتاب شیعه که این روایت ضعیف و جعلی را نقل می کند کشف الغمه است. و اونجا اسم می بره، میگه از کتاب جنابوزی حنبلی من این را نقل می کنم، اصلا در کتب ما نیست. من هم به اون طرف مقابل سفارش می کنم که مراجعه کنه، نیاد از روی از ماهواره ها برای اینکه روابط را محکم جلوه بده بگه امام صادق اینجوری فرمودن. افتخار میکنن به اینکه از نسل جناب ابوبکر باشن، هم به اونا سفارش میکنم و هم به خودی ها سفارش میکنم که نهید کتاب کشف الغمه را باز کنید بدون اینکه قبل و بعدو بله مراجعه کنید، بعدم به امام صادق نسبت بدید. خودم در یک جلسه ای بودم، طرف مقابل اصلا ارسله ارسال المسلمات که امام جعفر صادق فرمودن ولدنی ابوبکر مرتین و استناد میکرد به کتاب کشف الغمه. خلاصه کشف الغمه اکثرش را از اهل سنت نقل میکند. بعد از اونم یعنی قبل از کشف الغمه احدی روایت نیورده است. بعد از اونم اثبات الهدات و غایت المرام حالت الابرار و دیگه کسی اینها را نقل نمیکند. متاسفانه وقت تمام شد اما بحثمون تمام نشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.